و سلام. خوشحالم که فرصتی شد تا قصه ای رو با هم بخونیم و با نویسنده دیگری آشنا بشیم. امروز گذر از رودخانه رو براتون میخونم. میک جکسون در سال 1960 در انگلستان متولد شد. او که از سال 1995 به صورت تمام وقت به کار نویسندگی مشغول بود، بیشتر با رمان مرد زیرزمینی 1997ش شناخته شد. میک جکسون نویسنده داستان‌های کوتاه و بلنده. داستان‌های طنز انگلیسی که در کتابی با عنوان تارک دنیا مورد نیاز است در ایران به چاپ رسیده. مترجم این داستان‌ها خانم گلار اسدی آملی هستند. نشکش ها اصولاً به اتومبیل بزرگ سیاه رنگی اطلاق میشه که مرده ها رو از جایی به جای دیگه منتقل میکنه. پنجره های بزرگی در دو طرف داره که میشه تابوت رو از پشتشون دید و چندین مرد عصا قورت داده با کت و شلوار های سیاه در آن مینشینند تا مرده ها رو همراهی کنند. وقتی نشکشی را با تابوتی در آن میبینید، رسم این است که کلاهتان را بردارید و با ادب بایستید تا رد شود. اگر کلاه بر سر ندارید، باید سرتان را خم کنید. این کار احترام گذاشتن به مردگان تلقی می شود. اما واقعیت این است که چیزی که با آن احترام می گذارید در واقع خود مرگ است. خانم وودراف کاملا برای شغل کفن و دفن مناسب بودند. وودراف پیر چهره عصبانی داشت و سه پسرش یعنی ورنون، ارل و لئونارد فلک زده ترین مردانی بودند که می شد تصور کرد. خانواده وودراف از ابتدا خیلی خوشبخت نبود. لیلیان وودراف، مادر خانواده، قبل از اون که بزرگ شدن کامل پسرانش رو ببیند، فوت کرد که این خود زندگی سخت اونها رو سخت‌تر کرد و غبار غم رو بر زندگی هر چهار نفر پاشید. وودراف پیر دوست داشت روی صندلی کنار راننده بشیند. اون چون بزرگ خانواده بود، این را حق خودش می دونست و فکر می کرد رفتار عبوسانش به ایجاد فضای مناسب کمک می کند. اما پسرهایش خیلی اهمیت نمی دادن کجا بنشینند. اگرچه چون اغلب ورنون رانندگی می کرد، ارل و لئونارد خواه ناخواه از صندلی های عقب سر در می آوردن. طی سالها آنها صدها، شاید هم هزارها جسد رو به منزل ابدیشان رسانده بودند. وقتی کسی جسدی رو دستش میموند، اولین کاری که میکرد تماس با خانواده وودراف بود. اما در آن روز جمعه سرنوشت‌ساز، شهرت وودراف پیر به دردش نخورد. آنها داشتند خارج از شهر تابوت پیرمردی رو برای مراسم خاکسپاریش می‌بردند که ورنون به آینه نگاه کرد و دید اثری از اتومبیل حامل خانواده پیرمرد که می‌بایست پشت سرشان باشد نیست. ورنون گفت: پدر پیرش گفت: منظورت چیه هم؟ ورنون گفت: عزادارا نیستن. ورنون به آرامی نشکش را نگه داشت و امیدوارانه به آینه نگاه کرد. اما از اتومبیل خانواده متوفا خبری نبود. لئونارد از روی صندلی عقب گفت: بچه جون، آخه چطوری گمشون کردی؟ ورنون اصلا نمیدونست چطور. گفت: احتمالاً یه جایی اشتباه پیچیدن. پدرشون سرش رو تون تون تکون میداد. گفت: امروز روز بدیه، خیلی بد. از رخت خواب که بیرون اومدم میدونستم. خانواده وودراف 5 دقیقه‌ای در کنار جاده ییلاقی نشستند و منتظر ماندند. تنها همدمشان دو گاو بودند که سلانه سلانه جلو آمدند و سرشان را از پشت پرچین بالا آوردند تا ببینند چه خبر است. بالاخره وودراف پیر از کوره در رفت. مسخره است. این را گفت و به ورنون دستور حرکت داد. تو کلیسا میبینی بشون. و همین شد که به سختی از میان جاده های باریک که رفته رفته باریک و باریک تر می شدند گذشتند و به کوره راه هایی رسیدند که آنقدر ناصاف و پر از پستی و بلندی بودند که نمی شد حتی اسمشان را کوره راه گذاشت. در نیمه های پایین آمدن از تپه، یکی از چرخ های نشکش چنان محکم داخل چاله افتاد که تابوت از جایش پرید. انگار مردهی داخل آن تصمیمش در مورد دفن شدن عوض شده بود و میخواست کل برنامه رو لغو کند. ایر و لئونارد کگشان هم نگزید. قبلا درون چالایی بزرگتری افتاده بودند. تنها کاری که کردن این بود آرام یک دستشان را بالا آوردند تا از برخورد تابوت با سرشون جلوگیری کنند. بوته‌های پرپشت تمشک به دو طرف نشکش می‌سایید و آن را می‌خراشید. وودراف پیر دوباره سرش را به علامت نارضایتی تکان داد و با تأثر گفت: باید مسیر رو قبلا وارسی می‌کردیم. باید فقط کلیساهایی رو قبول می‌کردیم که می‌شناختیمشون. اعتماد به نفس ورنون بسته به اینکه کجا بودن و به کجا می‌رفتن، مثل مسیرهای عبورشان بالا و پایین می‌شد. لحظاتی همی شد که اصلا نمی دانست کجا هستند. گرچه این موضوع را به کسی نمی گفت. به این نتیجه رسید که اگر پشت فرمان اتومبیلی نشسته بود که راحت تر دور می زد، امید بیشتری به پیدا کردن راه برگشت داشت. این مسئله هم که پرچین ها 10 فوت ارتفاع داشتند و نمی گذاشتن اون راحت جا به جا شود، خودش کار را سخت‌تر می کرد. بعد از اینکه 20 دقیقه دیگر هم در 1000 توی آن کوره راه‌ها دور زدند، بالاخره به فضای بازی در پای یک تپه رسیدند. ورنون اتومبیل را نگه داشت. سمت راستشان رودخانه پهن بزرگی را دیدند. آن دورتر هم سقف خانه‌های روستایی دیده می‌شد و از میان آنها هم برج یک کلیسای سر به آسمان کشیده. ورنون گفت: اونجاست. کلیسایی که دنبالش می‌گردیم. نشکش کم کم لبریز از سکوتی مرگبار شد. ال پرسید: پول کجاست؟ ورنون با شستش به سمت چپ اشاره کرد. حدود 10 مایل اون طرفتر. وودراف پیر که تازه حالش جا آمده بود دوباره اعصابش به هم ریخت. سرش رو بین دستهاش گرفت و زیر لبش چیزهای نامفهومی گفت. ال دیگر داشت حالش از قرولندهای بیوقفه پدر به هم میخورد و چیزی نمانده بود به او بگوید که شرایط رو درک کند که لئونارد کلبه پایین کنار رودخانه دید. لئونارد گفت: خب همه پیاده شد. هارولد دیگبی تازه بشقابی پر از کالباس، تخم مرغ و 3 تا برش نان و کره تمام کرده بود و با یک لیوان چای در دست روی صندلی مورد علاقش نشسته بود. منتظر بود که چای را به داخل شکمش سرازیر کند و چرت کوتاهی بزند. یک بار هم ساعت 12 چشمهایش را بسته بود و تا ساعت 3 بیدار نشده بود. داشت با خودش فکر میکرد چقدر احتمال دارد که امروز بعد از ظهر بتواند رکورد دفعه پیش را بشکند که ناگهان کسی به در ورودی خانه کوبید. هارولد با خودش گفت: لعنتی، همیشه اینطوریه. لیوان چای را پایین گذاشت و از جایش بلند شد. موهایش را مرتب کرد چون ممکن بود آدم مهمی پشت در باشد. و بعد در را به روی 4 مرد با قیافه‌های مفلوج و کت و شلوار مشکی و تابوتی روی دوش باز کرد. پیر مرد از او پرسید: شما صاحب قایقید؟ هارولد بیچاره داشت قش می‌کرد. فکر کرده بود که مرد به سراغش آمده و می‌خواهد او را داخل آن تابوت بیاندازد و ببرد. آب دهانش را به سختی قورت داد. به نظر می‌رسید دروغ گفتن فایده‌ای ندارد. گفت: خودمم. پیرمرد گفت: خوبه. ما یه چیزی داریم که می‌خوایم برامون با قایق ببری. هارولد از اینکه فهمید هنوز زندگیش روی زمین به پایان نرسیده و هنوز سالهای سال وقت داره که کارها رو مرتب کنه، نفس راحتی کشید. با این حال طوری وانمود کرد که از حمل جسد در قایقش اصلا خوشنود نیست. همونطور که خانواده وودراف و تابوتشون رو به سمت اسکله قدیم زهوار در رفته ای می برد، گفت: 4 نفر آخرشه. ال گفت: اونو چمدون حساب کن. اینو گفت و تا مدتی او را ساکت کرد. بردن تابوت به داخل قایق مشکل نبود. مشکل اصلی پیدا کردن جای نشستن برای همه بود. تابوت بین 2 قطعه چوبی افقی قایق کیپ شد. اما قایق خیلی پهن نبود و تنها راه جا شدن همه در داخل آن این بود که به زور خودشون رو دور تابوت جا کنند و به لبه هایش آویزان شوند. این طور شد که بالاخره قایق سواری آنها در حالی که هر پنج نفر روی تابوت نشسته بودند مثل یک سواری مخوف در شهر بوسی آغاز شد. همه چیز خوب پیش می رفت تا اینکه به وسط رودخانه رسیدند. آقای دیگبی پشت به کلبه‌اش و خانواده وودراف هم رویشان به سمت دیگر بود. به همان آرامش و سکوتی که در نشکششان حکم فرما بود همگی در حال حرکت بودند که ناگهان لئونارد شروع کرد به حرکت کردن و وول خوردن. وودراف پیر گفت: اون پشت چه خبره؟ همه به اون گفتن که محکم بنشیند تا به مقصد برسد، اما لئونارد همچنان وول میخورد و وقتی آمد بنشیند جایش را اشتباه تخمین زد و محکم به سمت راست سر خورد. بقیه به سمت چپ خم شدند تا تعادل را رعایت کنند، اما زیاده روی کردند و قایق اول به یک سمت بعد به سمت دیگر کج شد و با هر بار کج شدن حرکتش شدیدتر می شد تا اینکه بالاخره از سمت راستش برگشت و خانواده وودراف، هارولد دیگبی و تابوت رو به داخل آب پرت کرد. تلاش مردها برای بالا آوردن سرشان از آب، دست و پا زدنها و آب پاشیدنهای وحشتناکی به دنبال داشت. پسرها شناگران خوبی نبودند. حتی آقای دیگبی هم آنقدرها که انتظار می رفت در شنا خوب نبود. آقای وودراف پیر حتی بلد نبود دستش رو چطور تکان دهد و تنها کاری که می کرد این بود که در آب دست و پا بزند. با صدای بلند داد می زد: خودتو رو آب نگه دار، خودتو رو آب نگه دار، و سعی میکرد به خودش روحیه بدهد. قایق برگشته بود و 20 یاردی از آنها فاصله داشت. تنها چیزی که روی آب باقی مانده بود و دستشان به آن میرسید تابوت بود. به محض اینکه به آن رسیدن دیگر ولش نکردند. هر بار که یکی از مردان دستش رو به دور تابوت میانداخت، تابوت به شدت تکان میخورد و چرخی میزد. اما تهدیدی برای غرق شدنشان نبود. وقتی بالاخره هر پنجتایشان به تابوت رسیدند، یک دقیقه طول کشید تا سینه هایشان را صاف و نفس هایشان را تازه کنند. لئونارد گفت: پدر، حالتون خوبه؟ پدر جواب داد که خوب است، اما بهتر است هرچه زودتر از آب بیرون بیاید. بدون اینکه شخص خاصی پیشنهاد داده باشد، شروع به پارو زدن کردن و خیلی زود هر پنجتایشان داشتن تابوت رو به آرامی با شنا کردن حرکت می دادن. وقتی به سمت دیگر رودخانه رسیدن، مدتی ایستادن و در حالی که آب از بدنشان می چکید، دشنام می دادن. دست آخر، وقتی با آقای دیگبی بر سر خسارت به توافق رسیدن و کمی ظاهرشان را مرتب کردند، تابوت رو روی دوششان گذاشتن و به سمت بالای تپه حرکت کردند. جمعیتی آن بالا منتظرشان بود. وقتی به کلیسا نزدیک شدند، بانوی پیری که بسیار ناراحت به نظر می آمد و به احتمال زیاد بیوه متوفا بود، به سمت آنها حرکت کرد. دم دروازه کلیسا به هم رسیدند و بانوی پیر از وودراف پیر پرسید: تا حالا کدوم گوری بودید؟ وودراف گلیش را صاف کرد و تا جایی که در چنین شرایطی مقدور بود اقتدارش را جلب کرد و گفت: ما سوابق را بررسی کردیم و اثری از مراسم تعمید مرحوم پیدا نکردیم. فکر کردیم برای اطمینان بهتر اول ایشون رو غسل تعمید بدیم. داستان گذر از رودخانه از کتاب تاریک دنیا مورد نیاز است. نویسنده میک جکسون، مترجم گلاره اسدی آملی، تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفری، راوی لیلا روح بخش، صدا بردار سهیلا بهزاد مقدم، تهیه کننده سجاد کلبادی نشان.
20:45 دقیقه است. شنوندگان ارجمند، دعوت میکنم همچنان در کنار ما باشید.
مشا اره،
کاری از گروه طنز و سرگرمی رادیو سبا.
به نام خدا، سلام و درود خدمت شما همراهان رادیو سبا. باز هم با مشاعره این حلقه شعر پر از لبخند رادیو سبا در خدمت شمایی. گفتم حلقه شعر رادیو سبا؟ آره، با یه حلقه شعر اومدیم حلقتون رو پر از خنده کنیم. بنده چنگیز نوبهار به همراه مهدی دادجو، تهیه کننده زهره بیدکی، صدا بردار و ضیاءالدین خالقی نویسنده، در خدمت شماییم. عرض کنم که وقت اون رسی که با دوستان آشنا بشیم. خانم شماره یک ما سرکار خانم فاطمه احمدی هستن. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان.
خوش آمدید. چند سالتونه؟
18 ساله.
و سرکار خانم شماره دو ما خانم فاطمه عبداللهی نژاد هستن. سلام بر شما.
سلام علیکم. فاطمه عبداللهی نژاد هستم، 16 ساله.
خیر مقدم میگم حضورتون. و اما سرکار خانم شماره سه خانم ملیکای قدیمی هستن. درود و سلام بر شما.
مرسی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
خوش آمدید هر سه گرامی و انشالله که با حضورتون مشاعره رو پر از گرما و لبخند کنید. پل ارتباطی شما بر رادیو سباست. انتقادها، پیشنهادها و تعریفهای خودتون رو از مشاعره به این شماره، یعنی 30,055 پیامک کنید. 22-65-30-43 شماره تلفنیه که میتونید از طریق اون ثبت نام کنید در مشاعره حضور داشته باشید. البته با این دوتایی که بهتون گفتم 30,055 و 22,65-30-43 بنده بیشتر دوست دارم تعریفای شما رو بشنوم و بخونم. خب، مشاعره از بخش های مختلفی تشکیل شده که این بخش ها به ترتیب مشاعره آوائی، شعرخوانی دوستان، مشاعره مشروط، شاعر مهمان و مشاعره محتوایی. مقدممون یه مقدار طولانی شده، پس باید بریم سراغ اجرای این برنامه. اطلاعات لازم هر بخش رو هم مطمئن باشین در ابتدای همون بخش خدمتون عرض خواهم کرد. اما چون بخش اول مشاعره آوایه، بنده فقط خدمتون عرض کنم به این دلیل که در زبان با شکوه ادبیات پارسی، چون مخرج صوتی حروفی مثل ت و تا یکیه، ما تفاوتی بین این حروف قائل نمیشه و صد امتیاز هم در همین ابتدا به عنوان امتیاز پایه به دوستان هدیه میدیم که انشاءالله دوستان ما بتونن از این امتیاز دفاع کنن و با تلاش خودشون به این امتیاز بیفزاین. اگر مکس داشته باشن که مایه مسرت بنده است، توپق داشته باشن که خانم بیدکی اونور خوشحال میشه، نتونن بیتی رو بخونن که آقای دادجو بسیار مسرور میشه، پنج امتیاز ازشون اره میکنی، یعنی پنج امتیاز امتیازشون بال میزنه، امتیازا میره. به همین سادگی. خانم احمدی شروع کنن.
دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن، یک چای داغ لبسوز با قند سر کشیدن.
متوجه شدید حافظ اشتباه کرده بود؟ حافظ اشتباه کرده بود. درستشو محمد حاجی حسینی گفته بود که ایشون خوندن. حافظ به اشتباه گفته بود که دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن، در کوی او گدائی بر خسروی گزیدن. و این اشتباه بوده. شماره دو بفرمایید.
ندیدم ز تو هیچ خیر و ثمر، رقیب درخت چناری مگر.
بله. شماره سه.
روز بارانی زمین تر می شود، کره خر عاقبت خر می شود.
بله، این هم در واقع یک اصطلاحاً در شعر میگن تشبیه مقایسه یا اسلوب معادله بود. قبلا می گفتن که دود گر بالا نشیند، کسر شأن شعله نیست، جای چشم ابرو نگیرد گرچان بالاتر است از صاحب بزرگ. آقا این صاحب رو تشویقش کنید. بله، دستم درد نکنه دیگه، شورشو در نمیارید. تشکر. آره، دود گر بالا نشیند، کسر شأن شعله نیست، جای چشم ابرو نگیرد گرچان بالاتر است. امروز میگن که روز بارانی زمین تر میشود، کره خر عاقبت خر میشود. بسیار عالی. شماره یک.
دلم رو بود ز کف یار بی وفای خلی، خلی ز فرط خلی گشته مبتلای خلی. خلی ز سوز جگر روز و شب ز فرط خلی، وفا طلب کند از یار بی وفای خلی.
بله، وفا طلب کند از یار بی وفای خلی، در این زمانه دگر او خل دو آتش است، که سر نهد ز خلی روز و شب به پای خلی. از زنده یاد استاد حسامی محفلاتی عزیز بود. شماره دو.
یاد باد آن که دلم عاشق سرکار نبود، طفلکی از تو عشق تو سرکار نبود. نقل مشروح خبرهای دل رسفایم، باعث خجلت گوینده اخبار نبود.
بله بسیار عالی. آقا جناس تام میدونید چیه؟ جناس تام اینه که دو تا کلمه دقیقا شبیه هم نوشته میشن، دو تا معنای متفاوت دارن. او می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان، که از هجر آن سرو روان گویی روانم می رود. یک روان به معنای حرکت کننده، یک روان به معنای جان. حالا اینجا داشته باشید، میگه که این بیتتون رو بخونید خانم.
یاد باد آن که دلم عاشق سرکار نبود، طفلکی از تو عشق تو سرکار نبود.
بله، سرکار به معنای سرکار علیه، یعنی خانوم. میگه سرکار خانوم فلانی. بعد اونور میگه سرکار نبود، سرکار نبود، یعنی این کسی یکی ما رو سرکار نذاشته بود، یعنی در واقع نکاشته بود. هم البته اینجوری نکته میگه، مسئله خیلی خوبه، اینجا کارآفرینی هم شده. سرکار اینجا در واقع جناس تامه، این رو هم بدونید. ما در مشاعره آموزش ادبیات هم به صورت تخصصی داریم. شماره 3.
دائم به زمانه فوش میداد، از تربیتش خوشم نیامد.
منم دوست ندارم اینجوری. شماره 1.
در رفتن روح از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم لیزری دیدم که یارم میرود.
بله، اینم از پیشرفت علم بوده که چشم عاشق لیزر شده بوده که به دنبال معشوق در واقع حرکت کن و معشوق رو ببینه.
محتسب در کوچه ای گفتا به دزد، خوب گیر افتاده ای آفتاب دزد، دزدی آفتابه در گام نخست خود نشان ذوق و استعداد توست.
بله بله، بسیار عالی. خیلی از انسان‌ها در کارهای منفی هم مستعد هستن. بعضی ها تخم مرغ دزد میشن و نهایتاً شتر دزد میشن. بعضی ها با آفتابه شروع میکنن، باقیشو من کاری ندارم. شماره یک،
طبق تحقیقات حتی توی خواب یا به پهلو یا دمر قر میزنیم. صبح بعد از پا شدن از خواب هم ابتدا یک مختصر قر میزنیم.
این یک صنعت خاصه دوستان، قر زدن به عنوان یک صنعت خاص همیشه مطرحه. چه چیزی از قر زدن بهتر؟ شما از هر کی عصبانی شدی برو یه ساعت برای خود قرقر کن، همه مشکلاتت حل میشه. صبح که بلند شدی شروع کن قرقر کردن، همه مشکلات صبحت حل میشه. خیلی خوبه، خیلی خوبه تا میتونید قرقر کنید. بله. شماره دو،
ما با دلمان هنوز مشکل داریم، صد سنگ بزرگ در مقابل داریم. معشوق خودش میبرد و میدوزد، انگار نه انگار که ما دل داریم.
احسنت. شماره سه،
ما در غم خیش ناله داریم، کندوه هزار ساله داریم. انواع هنر به خیش مندیم، بیهوده به ریش خیش خندیم.
بله، بسیار عالی، بسیار عالی. از خانم شماره یک، دو و سه هر سه 100 امتیاز متاسفانه کسب کردند و با همین امتیازها به بخش بعدی یعنی شعرخوانی میریم. یه دور بزنیم، برگردیم، با شعرخوانی دوستان در خدمتتون باشیم. خوش آمدید به بخش دوم، یعنی در واقع شعرخوانی. در این بخش دوستان ما باید چند بیت برای ما از یک شاعر بخونن و ما بین 0 تا 20 امتیاز بهشون بدیم. دوستان ما انشالله که آماده باشن و اشعار زیبایی رو انتخاب کرده باشن. خب خانم فاطمه احمدی، شما چه شعری برای ما انتخاب کردید؟
من شعری از آقای اسماعیل امینی انتخاب کردم که براتون میخونم.
بله، استاد اسماعیل امینی ارجمند.
صبح دم آواز میخواند سر کهسار سار، هم نوایش بی نوازد در نوا کفتار تار. روی ساحل با چه شوری میزند خرچنگ چنگ، قورباغه میکشد با لحن ناهنجار جار. ماهی آزاد رند و ماهی شیلات لات، گشته از کمبود طعمه مرغ ماهی خار خار.
اون رند نیست، رنده. رند یعنی زیرک. رند شیرازی نشنیدید؟ حاجه حافظ شیراز، رند شیراز. خانم عبدالله نژاد بفرمایید.
این شعری که انتخاب کردم از آقای علیرضا لبشه.
بفرمایید.
الهی به مردان در خانه ات، به آن زنزلیلان فرزانه ات، به آنان که با امر روحی فداک نشینند و سبزی نمایند پاک، به آنان که از بیخوبان زیزیند، شب و روز با امر زن میزیند.
خب تشکر میکنم خانم عبدالله نژاد. کاش که علیرضا لبش این قسمت رو نشنیده باشه و واقعا اینو گوش نکرده باشه. من در انتهای همین بخش این شعر رو میخونم، در تقدیم عزیزان میکنم و خیلی خوب بد بود، خیلی بد بود. الهی به مردان در خانت، به آن زنزلیلان فرزانت. اینجوریه. خانم قدیمی شما بفرمایید.
از گرانی از آقای مرتضی فرجیان.
بله.
از گرانی آدم خل می شود، سفت هم باشد اگر شل می شود. از گرانی می پرد از کله هوش، از گرانی می شود هر گربه موش. از گرانی کله گردد منگ منگ، کله گردد منگ پاها لنگ لنگ. از گرانی جیب خالی می شود، قامت آدم هلالی می شود.
بله، بسیار بسیار عالی. اما در مصرع اول، همون ابتدای امر، شما ایراد وزنی رو در شعر ایشون ایجاد کردید. از گرانی آدمی خل می شود. آدم نه. یعنی خیلی متفاوتش کردید. آقا امتیازات